الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائه إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك فأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلى الله عليه أجمعين. وقال عليه السلام: لا يعلم الصبور الظفر فإن طال به الزمان. هرگز انسان مقاوم و شکیبا و صبور پیروزی را از دست نمی دهد، هرچند که طول بکشد. آن که صبر می کند سرانجام دست به ظفر خواهد یافت. این من دیدم به یک معنا غزل معروف حافظ ترجمه این کلمه قصیر است. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، ولی با این تفاوت که کلام اسلامی سامری خیلی خلاصه و فشرده است و حافظ توانسته در قالب چند بیت این معنا رو و مضمون رو ادا کنه. بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که قصه سراید. بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این حدیث رو به این مناسبت خوندم که این ایام ایام ارزشمندی است، قطعا یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام و منطقه، آن چیزی است که در این بره رقم خورد و اون پیروزی جبهه مقاومت بر جبهه کفر و تکبیر است. باید اولا این فتوحات نمایان و این پیروزی های شایان رو به ساحت قدسی است و جسام رلی تبریک گفت که این همه جز به عنایت اون بزرگوار فراهم نشد، و ثانیان به ساحت مقدس نایب برحقش تهنیت گفت که این همه جز به هدایت او و به تدبیر و تمشیت او صورت نبست. زمانی که همه مایوس بودند و هیچ امیدی به پیروزی نداشتند، ایشون با قوت و قدرت تمام وعده پیروزی داد، در حالی که حتی بشار اسد پیام داده بود که دیگه سوریه رو ترک کنه و احیانا به ایران بیاد. ایشون فرمودن نه، تو باید بیستی و پیروز میشوی. و حتی ارکان این جبهه بعضی مایوس بودن و مقاومت رو بیفایده می دانستن، چون اون چه که ظاهر شده بود امر شگفتی بود که یک گروهک بتونه در یک بازه زمانی محدودی اینقدر گسترده بشه و قوت پیدا کنه که دو کشور بزرگ با سرزمین بسیار وسیع رو در حد در صد بالا و بخش عمده این دو کشور رو اشغال کنه و اعلام خلافت خود خوانده بکنه، بسیاری رو معیوس کرده بود و این همه رو البته ظاهر قضیه بود، باطن امرم این بود که امریکایی ها بنا داشتن این اتفاق بیفته برای نجات اسرائیل از نفوذ و حضور جبهه مقاومت در حاشیه فلسطین اشغالی و ناامن بودن وضعیت اسرائیل و صهیونیست ها موجب شده بود که اینها این کشورهای نیرومند و خاص تحت نفوذ تشیع رو به نحوی از میان بردارن و یک کشور تندرو سلفی رو جایگزین کنن که زمام و سرحلقه حرکات اونها در اختیار خودشون باشه. و این تدبیری بود که امریکایی‌ها کرده بودن و اسرائیلی‌ها موضوع رو تعقیب می‌کردن و دو کشور مورد اشغال هر دو در شرایط نامساعدی بودند. به هر حال این خیلی روشنه که نه سوریه ارتش مقتدری داره امروز، سوریه فعلی، و نه عراق انسجامی داشت ارتشش، چون تازه از زیر یوغ بعثی ها خارج شده بودند، ارتش تصویر شده بود، اکثر یا همه ارتشیان بعثی بودند، اینها تصویر شده بودند، از ارتش رفته بودند، چطور عراق ارتشی نداشت. و کشوری که اشغال شده توسط یک قدرت اگر ارتشی هم داشته باشه احساس خفت و حقارت و ناتوانی میکنه، اون نشاط جنگیدن رو نداره. در این شرایط و الحمدلله رهبری معظم انقلاب جریان رو تدبیر کردن و ارکان مقاومت به اطاعت از ایشون موضوع رو تعقیب کردن و منتهی به این پیروزی عظیم شد. بعد این پیروزی رو اولا وزد و جدسانیم به زعیم حکیم امت و رهبر معظم انقلاب و ثالثا به ارکان این جبهه بزرگ، جبهه قدرتمند. اولا سردار این جبهه حاج قاسم سلیمانی و ثانیان سید شجاع و نماد نصرت این جبهه سید حسن نصرالله حفظهم الله و ثانیان به سایر عناصری که در این جهاد حضور داشتن، هم ارتش و نیروهای مردمی سوریه، هم ارتش و نیروهای مردمی عراق، که البته هم ارتش هر دو کشور رو ایران تقویت کرد و هم در دو کشور نیروی مردمی و الحشد و شعبی بسیج، الحشد یعنی هم بسیج گسیل، الحشد و شعبی رو تشکیل داد و تجربه ایران به این دو کشور منتقل شد. حضور مستشاران فکور و پر استعداد و پر تجربه امروز در کره زمین شاید بتونیم بگیم هیچ کشوری از امیران و سردارانی پر تجربه چون ایران برخوردار نیست، چون هیچ کشوری از کشورهای موجود در این دوره و برهه تاریخی یک جنگ 8 ساله رو تجربه نکرده و نیروهای ما این جنگ رو تجربه کردن، تازه از تجربه یک جنگ مفصل چند جانبه بسیار گسترده خارج شدن. لذا این نسل از نیروهای نظامی ایران پر تجربه ترین و در این حال برخوردار از ابتکارات فوق العاده هستند که این رو جهان بهش اعتراف داره و این است از جمله رازهای جمله الهی امام که جنگ رو و حمله صدام رو از الطاف خفیه الهی خوند، چون حمله صدام خسارت زد، دردناک بود، اما سبب شد سطوت و قدرت ایران پدید بیاد، سطوت و قدرت این پدید بیاد و نیروهای تربیت بشوند، تجربه انباشته بشه و روحیه مقاومت مردم ایران برای جهانیان آشکار بشه که دیگر امروز هیچ قدرتی جرأت حمل به ایران رو پیدا نکنه و به مخیرشون هم نمی گنجه که روزی به ایران حمله کنن، چون تجربه گذشته رو دیدن و موضوع فتوحات این منطقه، منطقه به این بزرگی بعضی کشورهای کوچک مثل فلسطین چیزی نیست، اصلا بنزه یه استان مهم نیست، اما اشغال شد و این همه ارتش ها و کشورهای دوروبر اون این سرزمین کوچک این همه ظرف 60-70 سال تلاش کردن نتونستن این سرزمین کوچک رو آزاد کنند. ولی سرزمینی به وسعت همه شام و عراق اشغال شد، بخش عمدش در یه مقطعی بخشای کوچکی در اختیار دولت‌های مرکزی عراق و شام مونده بود، سوریه مونده بود، عمده سرزمین ها در این دو کشور اشغال شده بود. اما یک سرزمین به این گستردگی رو با هدایت از بیرون اون کشور یک نیروی دیگری بیاد و حمایت کنه، کمک کنه و این دو کشور رو از اشغال خارج کنه، این خیلی توان میخواد، تدبیر میخواد و در این حال عنایت الهی رو میخواهد. خدا امتحان انشاءالله این پیروزی ها رو مستدام و پیاپی قرار بده و هوشمندی که رهبری منظم انقلاب داره بعضی افراد بیهوش هم به هوش بیان، دقت کنن که تدابیری که ایشون میکنه رو اصوله، رو حسابه و این یه بار و دو بار و ده باری که اتفاق افتاده دیگه کافیست که ولو به خدا و پیغمبر و ماورام اعتقاد نداشته باشیم به تجربه معتقد باشیم، تحصلی پوزیتیویستی فکر کنیم که آقایون گاهی اینجوری فکر میکنن، پوزیتیویستی و تحصلی هم فکر کنیم باید بگیم خب این چندی با تجربه مدیریت موفق رهبری معظم انقلاب در موضوعات بسیار متفاوت طی حدود 30 سال رهبری همواره موفق از آب در اومده، هیچ وقت نشده است که ایران در منطقه شکست بخوره، همه تدابیر به نتیجه برسه الحمدلله. خب همین کافیه به لحاظ تجربی که خیلی خب بعد از این ما دیگه گوش به فرمان ایشون خواهیم بود، ولی با این همه یه دکوته فکر و بیشهامت و ناتوان و انشاءالله که چنین نیست، ولی علی عزب الله که احیانا بعضی نوعی وابستگی های معل واسطه باشه، اینها این رو باور نمی کنن و نمی خواهن باور کنن. با این همه البته سطوت و سلطه داعش به هم ریخت، نابود شد، اما فکر نابود نشده. داعش یک سرطانی بود که آسیب هایی در کالبد جهان اسلام، پیکری اسلام وجود داره که اینجور سرطان ها ظهور میکنه و فکر هست، همونطور که رهبری منظر انقلاب هم در پاسخ به پیام سردار سلیمانی اشاره فرموده بودن، بسیار اشاره دقیق و مهمی است و جدی گرفته است که بسا امریکا دوباره این نیرو رو به جاهای دیگه منتقل کنه و از نقطه دیگری شبیه همین کار رو شروع کنه، چون سیاست در واقع نو استعماری بلکه فرا نو استعماری الان این نیست که مثل دوره های استعمار سنتی قدرت ها مستقیمن با نیروی نظامی بیان کشور اشغال کنند، و بلکه تنها به این شیوه نیست که کشورهایی رو به جان هم بیاندازن و دولت های یک منطقه رو به خدمت بگیرن که این کار رو هم میکنن، بلکه جلوتر رفتن از همون شیوه هایی که جبهه مقاومت استفاده میکنن، از تجربه ما دارن استفاده میکنن و اون اینکه نیرو تربیت میکنن، نیرو سازی میکنن و که مسئولیت بین المللی هم نداشته باشه، چون دولت ها تحت فشار قرار میگیرن. امروز اگر سعودی ها طوری رفتار کنن که اربابشون هم چندان نمیتونن دیگه دفاع کنن، لااقلش اینه که سازمان ملل وارد میشه، گاهی برخوردهایی میشه، اما گروه حک ها اینجوری نیست، مسئولیت جهانی ندارن، دولت نیستن، اصلا عضو سازمان ملل و مجامع جهانی نیستن، در چه هر جنایتی که میکنن نمیتونن یقشون بگیرن، دولت ها رو محکوم میکنن، آقا عفو بین الملل آمد، نمیتونن اعلامیه کذا صادر شد، فلان کمیسیون نقض شد، به این شکل به اونا میتونن فشار بیارن. اما این ترفند جدید که جریانهایی رو که قدرتمندتر از دولت ها هم هستند، چون همون امکاناتی که دولت ها میدن به اینا میدن و در این حال هیچ مسئولیتی هم ندارن، با سخکوی سازمانهای بین‌المللی نیستن، هیچ معاهده رو هیچ کمیسیون هم امضا نکردن اینا و نهایتا احیانا اگر هم فرض بنابراین باشد که با اینها مواجه بشن، خب اینا خودشون تبدیل میشن به ضد خودشون، تجربه‌ای که در امر طالبان پیدا شد، در خود همین داعش و انصار و امثال اینها، اینا خودشون به وجود آوردن و تقویت شدن، اینها برای خودشون قدرتی شدن، بعد وقتی امریکایی هم یه جایی خواستن چیزی بگن اینا نافرمانی میکنن و این مشکلات هم برای خود اونو به وجود میاد. این است که این تجربه تجربه جدیدیست و خیلی باید مراقبت کرد. جهان اسلام و خاص ایران به نظر میرسه روی این مسئله باید کار اساسی بشه که این فکر رو باید خوش کند. این ده ها هزار مدرسه‌ای که در کشورهای منطقه، ده ها هزار که میگم از با مبالغه نمیخوام عدد رو بگم، مثلا توی پاکستان هزاران مدرسه به عنوان مکتب وجود داره که اینجور نیروها رو تربیت میکنه. یعنی تو پاکستانی که با جمعیت متعارف یک کشور متوسطیه، اونجا هزاران مدرسه دست وهابی هاست که دارن فرد تربیت میکنن. از همین ایران ده ها هزار نفر رو چندین برابر کل طلاب شیعه ایران که ایران مرکز تشیع جهانه، در کشورهای منطقه از ایرانی ها رو میبرن و تربیتشون میکنن. این فکر رو باید خوش کند، این مدارس باید تدبیری براشون بشه، این مدارس تروریست داره تربیت میکنه، این رو باید فکری به حالش باید کرد که اصلا غافلن. یعنی اگر غربی ها راست بگن و حقا ضد تروریست بوده باشن، باید خفت این مدارس بگیرن و اینا اگر بمب اتمی خطرناکه، این مدارس خطرناکتره. چطور میان یک کشوری فناوری هسته‌ای برای امور پزشکی که کشاورزی سایر مسائل کار میکنه، تو عمق اون کشور میرن میگردند و ممانعت میکنند و باش برخورد میکنند، وقت این مدارس هم بیر آزاد دارن اداره میشن، معلوم نیست این سرمایهی که تو این مدارس هزینه میشه از کجا میاد. این همه مدارس مگه به این سادگی ها اداره میشه؟ خیلی رقم کلانه هزینه این فعالیت ها در این مناطق. این رو باید چاره کرد. برحال الحمدلله که در حال حاضر فعلا این جریان منکوب شد و انشاءالله که با هوشمندی مقابله میشه، اجازه داده نمیشه در جای دیگر اینا سر بر بیارند و از نو تجربه تلخ این چند سال رو در نقطه دیگر از جهان اسلام تکرار کن انشاءالله. از سمت که در مقام بحث رسیدیم به دو نقطه، یکی موضوع دوران امر بین حکم جماعی اجتماعی محض و حکم حکومی، که گفتیم حکم حکومی هم یک قسم حکم جماعی و اجتماعی است و در قالب دو فائده قبلا دوران هم بین حکم اجتماعی و حکم فردی رو طرح کردیم و عرض کردیم که باید اونجایی که اگر خطابی آمده و قابل حمل به احیانا هم اجتماعی است و هم فردی، اون رو چه باید کرد. مرددیم در مقام تردد و شک در این که مخاطب این خطاب آیا جامعه است یا فرد است، افراد و آحادند. این رو بحث کردیم قبلا، به دلایلی عرض کردیم که باید حمله بر فردی بودن رو حکم کرد. اکنون شاخه دیگر این تردد رو عرض میکنیم و اون دوران امر و خطاب بین حکم جماعی و حکم حکومی است و اینجا هم باز به نظر میرسه که در مقام تردد باید حکم رو به اجتماعی محض حمل کرد، هرچند که مرجحات بسیاری هست در اینکه حکم حکومی باشد و نه حکم اجتماعی محض وجود داره، یعنی بر حسب مبانی خاصی در روکرد دین به شئون حکومت، چون که در قسمت این رو بررسی هم کردیم، کلامی رو از مرحوم آیت‌الله بوجردی نقل کردیم که ایشون فرمود اگر دقت کنیم تتبع کنیم در احکام اسلامی خواهیم دید که احکام اسلامی عموماً حکومی هستند و جنبه حکومتی دارند و نوعاً اینجوریست، غالب اینجوریست. خب حسبی همچون مبنایی، خب وقتی میگیم غالب احکامی که هست حالت حکومی دارد، خب باید حمل بر غالب کرد، در مقام تردید باید مورد مردد رو حمل بر غالب بکنه آدم. حسب این مبنا باید اینجور بحث کرد که در مقام تردد بین حکم اجتماعی محض و حکومی سیاسی و حکومی بودن و حکومتی بودن حکم، باید حکم رو به حکومی بودن، امر رو به حکومی بودن حمل کنیم، خطاب رو به حکومی بودن حمل کنیم. قاعدش اینه و بیان هست امام رو همون موقع باز نقل کردیم که شون تأکید کرده بودن بر اینکه اصولا هم اون بیانشون که معروف فقه حکومت فلسفه تمام فقه، و در بیان دیگرشون در کتاب البیعشون تصریح فرمودن که اصولا احکام اسلام همگی قریب به این مضمون، البته که احکام حکومی است چون دین اسلام دین سیاسی و حکومتی است و برای استقرار، برای تحقق، برای اداره شؤون دین آمده، اسلام چنین دینی است. حسب این مبانی که اینا در واقع یک مبانی هستند به عنوان در واقع از جنس فلسفه دین، از جنس فلسفه فقه، از جنس فلسفه حکم، باید اینجور گفت. منتها این مبنا که در خصوص در جاهای دیگر هم در مقام تردد بین سایر صناعیات، قبلن هم میخوندیم که حکم به دو قسم تقسیم میشد، بعضی به یه همچین دلیلی تمسک کرده بودن اونجا هم، این که مثلا یک شق از دو شق دو طرف احتمال مثلا نفسی و غیری بودن، اگر اکثریه در مقام تردید که این خطاب هم آیا معطوف است به این یا آن، باید بگیم باید حمل کنیم بر اون قسم اکثری، بگیم فرض کنید که اکثر احکام اسلامی نفسیست و اقلش غیریست، اگر تردید بین این دو شقه باید حمله بر نفسی کنیم چون اکثریست. این استدلال رو بعضی کرده بودن، اینجا ممکنه بر این مبنا چون این استدلالی رو بکنیم، ولی به نظر میرسه که این کفایت نمیکنه برای ترجیح حمله بر حکومی نسبت به حمله بر جماعی محض، و فکر میکنیم که باید همون راهی رو طی کنیم که در تردید بین فردی و اجتماعی طی شد و عرض کردیم باید حمله بر فردی کنیم. اونجا سه تا دلیل آوردیم، دو تا از ادله که اونجا مطرح شد با مختصر تغییری اینجا هم قابل تر هست. یکی این است که حمل خطاب و امر و نهی بر حکم اجتماعی مقتضای اطلاق است و معدای مقدمات حکمت است، به این تقریر که چون حمل بر حکومی بودن مقتضی بیان زائده، چون خود توأم است با به اصطلاح معونه زائده، حکم حکومی شدن حکم این که امری که حامل حکمی است این حکم حکومی باشد این به این معناست که در واقع گفتش فرد که هیچ فرد نمیتواند و مخاطب نیست فرد معدی و اجابت این خطاب نیست این روشن اجتماع هم کفایت نمی کنه فرد به ما هو فرد و مجتمع به ما هو مجتمع کفایت نمی کنن چون وقتی میگم حکومتی یعنی کفایت نمی کنه یه فرد قیام کنه یا جامعه حتی قیام کنه بدون دخالت حکومت بلکه حکومت باید وارد بشود باید حکومت اقدام بکنه چون حکم حکومی اجتماعی هم هست و در متن اجتماع فرد هم هست معنی این است که چون که صد آمد نود هم پیش ماست نظیر اینه حکایت اینه فرد در جامعه هست جامعه در حکومت هست ولی اضافه بر اینها حکومی کردن یعنی اگر بیم حمله بر حکم حکومی بکنیم معنیش اینه علاوه بر اینکه افراد پایکار بد باشن جامعه بد پایکار باشد دولت هم دولت اسلامی هم باید پایکار بیاد خب این معنی زائد است این معنای زائد است و مقتضی معنی زائد است این که یک معنای زائدی رو ادعا کنیم که نیازمند به معونه زائده و اقدام خطابی زائده هست و در واقع قرینه باید بیانی باید بیاید و اما مولا در برغم آن که در مقام بیان بود بیان نفرمود که این به اصطلاح معنای زائد رو با معونه زائده اعلام کنه این کار رو نکرد مقدمات حکمت اقتضا میکنه که حمله بر همون اجتماعی بودن بکنیم به این تقریر در واقع بگیم به اقتضاء مقدمات حکمت در زمانی که قرینه‌ای بر حمله بر حکومی بودن نیست بر همون اجتماعی بودن باید حمل کنیم و به عبارت دیگر به دو تعبیر میتونیم این رو در واقع عرض کنیم حالا اگر تعبیر دوم خودش دلیل مستقلی قلم داد نشه این که اگر کسی به اعتبار این ارزم تمام بشه به اعتبار این که این موضوع این خطاب به حکومت هست نه به ما به ما به عنوان مجتمع به اعتبار این که ما مجتمعیم اگر به این بهانه که این رو باید حکومت اقدام کن یعنی هر کسی به اصطلاح یه تعبیر روان فارسیش فرافکنی کنه بگه آقا این خطابی که آمده مرددیم بین این که اجتماعی و حکومتی نیست یا حکومت اقدام نمی کنه ما اقدام کنیم این یه فرضه ما به عنوان جمع مسلمان جماعتی از مسلمین یا جامعه اسلامی کلن باید اقدام کنیم و یا این که بگیم آقا این به عهده حکومته مسئولیتش که با ما نیست بر عهده حکومت رو اقدام کنیم اگر کسی به این بهانه از اجابت خطاب شرعی سر باز زد استنکاف کرد در نظائر این در رویه های عقلایی عقلای فرد رو مذمت میکنن ملامت میکنن که تو از کجا این فکر رو کردی؟ چرا حکم خدا رو بر زمین گذاشتی؟ به بهانه این که این به حکومت مربوط میشه چون در واقع عقلا کسی رو که به بهانه این که احیانا این خطاب متوجه حکومت است و مقدم باید ارکان حکومت باشند مقدمین ما نکردیم این عقلا مرمت میکنه به این تعبیر می شود گفت که اولا آن است که ما به جای حمل یک امر یا نهی خطابی در مقام تردید بین جماعی محض بودن و حکومی بودن به حکومی در واقع مقدمات حکمت میگه حمل بر اجتماعی بودن رو حکم کنیم من می فهمیده چون
خطاب
ما قبلا اینو بحث کردیم، آیات فراوانی رو شاهد آوردیم که بین بین هم اصحاب فقه هم تفسیر مورد تردید بود بسیاری از آیات. گفته میشد که مثلا فرض کنید که آیه حد زنا، مثلا حد سرقت، امثال اینها، ما تردیدهایی رو نقل کردیم که بعضی از فقها یا در تفاسیر هم همینطور بین این که این آیات آیا باید حمله بر این بشن که حکومت مخاطب است یا فرد مخاطب است یا احیانا جامعه مخاطب است. تردیدهایی از این قبیل رو، شواهد متعددی رو نقل کردیم اون زمان. حالا به اتکای اینکه قبلا در واقع این مورد نقد شده دیگه تکرار نکردیم. به هر حال بعضی در خصوص فرض فرم حد زنا گفتن آقا این خطاب که دستور میدهد به ضرب فرض 80 تازیانه به زانی و زانیه، این خطاب به حکومت است، امرا و سلاطین مخاطبند. بعضی میگفتن که جامعه است. ما عرض کردیم که جامعه مخاطب است، منتها بر این که پشتوانه پیدا کنه جامعه باید تدابیری رو اتخاذ کنی که اینجور موارد عملیاتی بتونه بشه. و یا مثلا فرض فرمید راجع به استعداد برای مقابله با دشمن و ترخیب عدو، امر شده است که شما باید استعداد فراهم کنید، سلاح و امکانات و مرکب و امثال اینا فراهم بکنید. این خطاب، ظاهر خطاب به اجتماع است، نه به حاکم، نه به افراد. حتی کار فردی نیست، اینجور کارها که فردی نیست. یه نفر گفتیم تو خونه نمیتونه بیاد یه زراد خونه را بندازه، یک اصله خونه را بندازه مثلا. و از اونورم ظاهر خطاب این است که به اون مردم میگه هیچ بویی از حکومت درش نیست. بله قبول کردیم که اگر بخواد اینها دقیق تحقق پیدا کنه، احیانا اونجا برای این که هرج و مرج نشه، احیانا سوء استفاده نشه، اینجاها مردم باید برای پشتوانه تحقق این احکام اجتماعی حکومت تشکیل بدن. از کردیم مثلا آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هما معجلده. این که این صد تازیان رو دستور میده حد بزنن، گفتیم در واقع این به نظر میرسد که ظاهر از ظاهرتون فرختاب الامو الناس و توظیف الجماع به اجراء الجلد لمکان واقع فجلدو، داره به جمع خطاب میکنه. این حملش علل اشخاص و علل حاکم رأسن خلاف و ظاهر. و یا مثلا فرض بفرمید که در خصوص اجرای حد سرقت، باز به همین ترتیب ظاهر قضیه اینه، و سارق و سارقت و فقط او ایده هما جزاءن به ما کسبا نکالن من الله و الله عزیز و حکیم. اینجا اشخاص ظاهر روشن است که شخص، هر شخصی نمیتونه بره سارق رو دست رو قطع کنه. و بوی از این که در ظاهر آیه هیچ اشاره به حکومت نیست، جامعه مسئول مخاطبه. منتها خب گفتیم از باب این که تحقق بتونه پیدا کنه، پشتوانه های اجرایی پیدا کنه، بعد ما دولت و حکومت هم تشکیل بدیم. و همینطور سایه آیات رو قبلا در واقع مدتی راجع به این بخش توضیح داده بودیم و عرض کرده بودیم که این آیات مورد اختلاف هم بین فقها هم بین مفسرین، و نهایتا ما جنبندی رو به این شکل کرده بودیم اون زمان. در یه همچین مواقعی، حالا بنده اون موقع عرض کردم مخاطب جامعه است، فرض و فرمی، بعضی مفسرین بعضی فقها گفتن حکامن، خب الان تردیده، هر دو احتمال میره، اتجاه احتمال بطل الاستدلال. وقتی ما دو تا احتمال میدیم هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم، چیکار کنیم؟ باید از راه دیگری اگر بتونیم مرجحی رو ارائه کنیم و تکیمون مرجح کنیم. مرجحی که عرض میکنیم از جمله همین تقریری است که راجع به مقدمات حکمت عرض شد، یا مسئله رویه و عقلائیه. دلیل دیگری که میشه مطرح کرد این که در خصوص تردید بین حمله به فردی یا جمعی هم قبلا این رو طرح کرده بودیم، و اون این که اگر ما بنا باشد اینجور اوامر مردد رو حمل کنیم بر حکومی بودن، با توجه به این که در مقام تحقق و اجرا در چارچوب حکومت بخواد این احکام اجرا بشه و این حدود اجرا بشه، لوازمی داره. اولا تشکیل خود حکومت لازم است. شما بفرمید که در جهان اسلام و در تاریخ اسلام چند جا و در چه مقاطعی حکومت اسلامی بود؟ اگر بنا باشد که ارجاع شود به حکومت، آیا این عملا بعضی از این احکام ترک نخواهد شد؟ یعنی عملا در مزام انحلال قرار میگیره. و در مواقعی که حکومت هایی هم بودن، احیانا دولت هایی هم بودن، در همون مواقع هم چه بسا اینکه احاله میشد به علما از این حیث بوده شاید مثلا اجرای حدود رو تا این اواخر رو در دوره پهلوی ها اووردن داخل دولت و حکومت به اصطلاح قوه از قضایه تشکیل دادن، ولی ما قبل و دوره قجرها و صفویه و علما اصلا حدود اجرا میکردن، علمای بلند. در واقع اجرای حدود رو اونها به نحو حکومی اجرا نمیکردن. و اگر بناشه که در مقام تردید باز به تعبیری باز عرض بکنیم فرافکنی کنیم، بگیم خیلی خوب این که کار ما نیست، ما مردم نیست، جامعه نیست، این کار حکومته، خیلی از مواقع حکومتی نیست. آنگاه که حکومت هست تازه با هزار و یک مانع و مشکل مسئله مواجه میشه که بخواد تحقق پیدا کنه. و در بسیاری از مواقع حقوق افراد تضییع میشه، حتی در بعضی از مواقع حالا جهات مختلفی دخیل من مسادی رو نمیخوام اشاره کنم، این در رنگ سیاسی پیدا کنید تحلیل، ولی خب این اتفاق میفته. به همین جهت حمله بر این که این حکم اجتماعیه، ضمانت اجرای حدود الهی افزایش پیدا میکنه، تا اینکه هم کنیم به اینکه این حکم حکم حکومتی است و حکومت باید اقدام کنه. لحاظه از کردیم که در اون استدعا اول از کردیم ان الحمد على الجماعی هو مقتضى الاطلاق و معد و معدمات الحکمه، لان الحمد على الحکومی یقتضی معنا زائدا فیحتاج الى معون زائدا. فلهذا اذا فرضنا کون الامر فی مقام البیان، که در مقام بیان هست، ولم ينصب قرینتا فالحکمت تقتضی حمله الى ما لا يحتاج الى معون زائدا. و به عبارت اخرى الاولا یلومون من ترک امتثال خطاب ما به عذر کونی فی مزنت الحکومیه عندما لم تکن لديه قرینه ترزده. و الثانی دلیل دوم ان الحمل علی الحکومیه یجعل الامر الشرعی فی مظان الانعطال و هو بعید عن مرام العبودیه. این یه جور فرار از عبودیت هست، یه نوع فرافکنیه و شانه خالی کردن از اطاعت و عبودیت قلم داد میشه. فإن توفر الظروف لقیام الحکومة في شيء لا يمكن بسهولة و راحة، ولكن قیام الناس لتطبيق الأوامر والنواهي خفيف المؤونة غالبا. و صلى الله على محمد وعلى آله.